أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث سیره رسول خدا بود. می‌فرماید که فل ارشاد دیلمی کان النبی یرقع صوبه. پیامبر خدا لباسش رو با دست خودش میدوخت و یخسف نعله، به دست خودش کفشش رو وصله میکرد و یحلب شاته، به دست خودش گوسفند رو میدوشید و یأکل مع العبد، با برده ها غذا میخورد و یجلس علی الارض، روی زمین می نشست و یرکب الحمار و یردفو، سوار الاغ می شد و ترک خودش هم یکی رو سوار می کرد. حالا اینو چون شعرش رو قبلا گفتم دیگه عرض نمی کنم که خود سوار حمار شدن برای یک شخصیتی به این پایه در دنیای اون روز و آداب و رسوم اون روز یه نوع مثلا تخفیف به حساب می اومد. حالا وای با حال این که دیگه یک کسی هم ترک خودش سوار کنه. ولا یمنعه الحیا ان یحمل حاجته من السوق الى اهله. خودش مایحتاجش رو از بازار خرید میکرد، حیا نمیکرد از اینکه مایحتاجش رو از بازار به دست خودش خرید کنه و با دست خودش حمل کنه. و یصافه الغنی و الفقیر، با ثروتمند و فقیر مصافحه میکرد، دست میداد. ولا ینزع من یده من ید احد، وقتی که با کسی دست میداد دستشو نمیکشید حتی ینزع آهو، تا اون دستشو بکشه. و یسلم علی من استقبله من غنی و فقیر و کبیر و صغیر. هر کسی که به سوی پیغمبر میومد، چه ثروتمند چه فقیر، چه کودک چه بزرگ، به همه سلام میکرد. اگه به کسی برای غیر خدا سلام بکنی یک سوم دینت میره، اگه به کسی برای ثروتش سلام بکنی یک سوم دینت میره، اگه سه تا سلام به ثروتمند بکنی کل دینت میره. به خاطر ثروتش، نه اینکه به ثروتمند سلام نکنی، به خاطر ثروتش اگه بهش سلام بکنی یک سوم دینش، خاطر ثروتش بهش سلام میکنه دیگه، معلومه دیگه، فرقی نمیکنه. اینا همه صادق، به رئیس سلام کنی به خاطر ریاستش، چون مشتکه دیگه، چرا به خادم سلام نمیکنه؟ من دیگه قرار گذاشتم هیچ اظهار نظر نکنم. اگه واقعا مد اسلامی نیست، اگر نیست که نیست، این که دیگه به اشخاص برمیگرده. انسان اگر موحد باشه به احد یا الله نمیگه برای غیر خدا، اگر انسان موحد باشه. کسی که خدا رو فقط صاحب اثر میدونه به چه دلیل باید به کسی به خاطر امکاناتش سلام بکنه؟ مگه امکانات دست اینه؟ مگه دلش دست اینه؟ قلبش مگه دست اینه؟ خداست که همه عالم اداره میکنه. نه بل مشتکه، شرک در مقابلش توحیده. ما عملا مشتکه، بله بله همینطوره. و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرک. قرآن میگه
ساختمان یاره خیلی مشرکه.
کی مشرک نیست؟ گر حکم شود که مست گیرند باید هر آن چه هست گیرند. این آیه قرآنه که و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. اکثر مردم به خدا ایمان، اکثر مؤمنین مشرکن. چشم. چشم. و یمشی وحدهو بین اعدائهی بلا حارس، بدون نگهبان بین دشمنانش راه می رفت. قال لا یحولهو شیء من امور دنیا، هیچ کدوم از امور دنیا ترسانش نمی کرد. از امور دنیا نمی ترسی. حالا مثلا بگن قیمت ها گرون شده، ارزون شده، هوای آسمان، زمین، طوفان، اینا ترسانش نمی کرد. چون هیچ سر نمی دونم، اینا رو باید فقه مشخص کنه. کار فقه، پیغمبر وظیفه خودش و خودش رو می دونسته. این چیزی نیستش که بگیم که این جمله اقتضا نمی‌کنه که اگر بگیم امروز یک کسی محافظ داشته باشه داره خلاف سنت پیغمبر خدا عمل می‌کنه. اگر یه دونه پاسبان گذاشته بودن سر کوچه خونه آقای صیاد شیرازی، صیاد ترور نمی‌کرد. امروز فرق می‌کنه. دیگه این احتیاج به یه خود موشکافی داره. فعلا از اینو استخراج نکنیم، از این استخراج نکنیم که بس هر کی که محافظ داره دیگه خلاف سنت پیغمبر عمل. از اینو استخراج کنیم که پیغمبر غیر خدا را صاحب اثر نمیدانست. حالا حکم فقهیش چی میشه؟ با زمانها، با گذشت زمانها، با شرایط زمان احکام فرق میکنه، تغییر میکنه. الان اگه شما محافظت رو برداری ممکنه خیلی از مثلا مسئولین رو ترور بکنن. شرایط اینطوری نیستش که. بله بله، اینم نمونش دیگه، این در شب ابی طالب بوده، اونجا فرق میکرد، احکام فرق میکنه. پیغمبر در مکه، در مکه دستور به صبر داده بود، در مدینه دستور به جهاد داد. در مکه اگر دستور به جهاد میداد همه مسلمین از بین میرفتن. در مکه اگر دستور به جهاد میداد همه مسلمین از بین میرفتن. اما در مدینه که دیگه حکومت استقرار پیدا کرده دستور به جهاد داد. پس جهاد باید کرد یا نباید کرد؟ نمیشود از جهاد نکردن مکه حکم جهاد نکردن استخراج کرد. نمیشود از جهاد. این میشه فقه. اگر که همینطور به همین سادگی بود همه فقیه بودن. فقیه کیه؟ اونه که میاد همه اینا رو میذاره کنار هم، ملاکشو به دست میاره. ملاک جهاد چیه؟ فقیه میاد این دوتا رو میذاره کنار هم دیگه، میبینه ملاک جهاد، جهاد برای چیه؟ برای حفظ دینه. اگه یه جایی اومدی جهاد کردی نه تنها دین حفظ نشد بلکه اون تتمه دین هم از بین رفت، اینجا جهاد حرامه. مثل صلح امام حسن. امام حسن اگه بخواد بجنگه همون چهار نفر شیعه هم از بین میرن، معاویه آثاری از آثار اسلام باقی نمیذاره. لذا امام حسن صلح میکنه، اما امام حسین میجنگه ولو همه عزیزانش کشته بشن. پس ملاک چیه؟ اینو فقیه استخراج میکنه. فقیه میگه اینجا جنگ، اونجا صلح، اینجا محافظت، اینجا عدم محافظت. پس باید ببینیم پیام جملات چیه. اینجوری لذا نمیتونه انسان دست روی یه جمله بذاره بگه اسلام این را میگوید. اسلام میگوید که محافظ نداشته باش چون پیغمبر محافظ نداشت. اسلام این را نمیگوید. قال و یجالس الفقرا، با فقرا همنشینی میکرد. و یعاکل المساکین، با مساکین هم غذا می شد. و یکرمو میشه تکریم اهل الفضل فی اخلاقهم، اگر کسی یه فضیلتی داشت در اون فضیلت پیامبر اکرامش میکرد. و یتعلف و اهل الشرف بالبر رهم و یصل الذوی، اگه کسی، انسان‌های شریفی بودن در هر روزگاری عده‌ای هستن، شرافت رفتاری و خانوادگی دارن، اینها رو گرامی می‌داشتشون. من فکر کردم از 18 شروع کردم. ببخشید من از این صفحه در وسط سوال رفتم اون یک صفحه آره جهت عوض کردم. گفتم چرا اینا به نظر خودم تکراری میاد. اب نداره، این فیلم تکراریش هم قشنگه. هر کسی یه فضیلت واقعی داشته دیگه، یه کسی کریم قومش بوده، یه کسی به مردم خدمت میکرده، یه کسی مثلا تیراندازی خوب میکرده، اینا رو تکریم میکرد. ولا یحقر ما دعی الیه یسلمم علی من استقبل، هر کسی به سلام میکرد پاسخ اینجا رفتیم یه دفعه اونور تو صحرای کربلا. ولا یحقر ما دعی الیه، اگر که دعوتش میکردن دعوتو حقیر نمیشمرد. ولا الی حشف تم، ولی اینکه به یه خرما دعوتش کنه، یعنی که حتما نمیگفت اگه منو دعوت کنی باید حتما مثلا چلو کباب و جوجه کباب و اینا بدین، ولی اینکه به یه خرما اگه دعوتش میکردن اینو حقیر نمیشمرد که بگه حالا این همه پیغمبر زمانشون رو دعوت کردن یه دونه خرما گذاشتن جلوش. پیغمبر با روی گشاده اون دعوت رو میپذیرفت. و کان خفیف المعونه، پیامبر خیلی خفیف المعونه بود. خفیف المعونه یعنی بار به دوی دوش کسی نبود. کریم و طبیعه، کریم بود. جمیل المعاشره، خیلی خوش معاشرت بود. طلق الوجه، صورتش باز بود، عبوسن قمتری را نبود. بسامن من غیر ذکر، همیشه تبسم داشت ولی دهنش باز نبود. بعضی از قاه 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 میخندن، اینجوری نبود. محزونن، محزون بود ولی عبوس نبود. متواضعن من غیر مذلتن، متواضع بود ولی ذلیل نبود. جوادن من غیر صرفن، بخشنده بود ولی اسرافکار نبود. رقیق القلب، قلب نازکی داشت. رحیمن به کل مسلم، نسبت به همه مسلمانان رحیم بود. ولم یتجش من شبع قطو، هرگز شکمش از غذا پر نشد که سکسکه بکنه از پر شدن غذا. و اون یکی بادگلو زنده، یتجشن این بادگلو نمیزد از شدت پر شدن شکم. ولم یمده یدهو الى طمع قطو، هرگز دست به طمع دراز نکرد. در مکارم الاخلاق از پیامبر هست که در مورد نظافت پیامبر، انهو کان ینظر فی المرآت و یرجل جمته و یتمشط، مرتب به آینه نگاه میکرد و موهای خودشو شونه میکرد و صورتشو آرایش میداد. آرایش یعنی مرتب میکرد، نه که آرایش. و ربما نظر فی الماء و سب و جمعت اوفی، گاهی به آب نگاه میکرد موهای سرش رو مرتب میکرد در آب. ولقد کان یتجمل لاصحابه، برای اصحابش تجمل یعنی زیباسازی، یعنی خلاصه همینطوری گریگوری نمیمد پیش اصحابش. نمیدونم چی بگم که لغت رو ترجمه کنم. مرتب و منظم بود، زیباسازی، نمیدونم یه لغتی، آراسته، احسن، آراسته میکرد خودشو برای اصحابش، چه برسه برای خانوادش. آقا بعضی برای اصحابشون زیباسازی میکنن، برای خانوادهشون همینطوری مثلا. اصل میفهمد فضلن علا تجمل ایل اهله، برای خانوادش به طور خاص خودش آراسته میکرد. و قال و میفرمود که ان الله یحب من عبدهی ازا خرج الى اخوانهی ان یتهی لهم و یتجمل. و دلیلش اینو میفرمود خدا دوست داره که اگر کسی به سوی برادرانش میخواد بره، خودش رو آماده بکنه و آراسته کنه برای اونها. یه روایت زیبایی در علل و عیون و مجالس به اسناد از امام رضا است که پیامبر فرمود من از 5 چیز دست بر نمیدارم. قال رسول الله خمس لا ادعهن نعت الممات، از 5 تا چیز تا روز مرگ دست بر نمیدارم. 1 الاکل و علل ارض مع العبید، این که روی زمین با برده ها غذا بخورم. این نشانه اوج تواضع پیامبر بود و مبارزش با تکبر و اشرافیگری که تو اون زمان غوغا میکرد در عربستان اون روز، که هیچ کس هم ازش درس نگرفت. حالا اجازه بدیم برم یکم جلو. و رکوبی معکفن، و اینکه سوار بر اسب بشه بدون زین و حل بیال انز به یدی و اینکه بز رو با دست خودم بدوشم، اینا همه نشانه های تواضعه. در اون زمانی که جباران اون روز چجور زندگی میکردن، این پیامبر خدا که همه عربستان تحت سلطه اونه، اینا مثلا دیگه قوی ترینشون اونایی بودن که در مکه 100 تا شتر داشتن دیگه. اینا جوری زندگی میکردن که به سایه خودشون هم اعتنا نمیکردن. حالا این پیامبری که فقط همون حکومت ظاهرش حکومت بر کل سرزمین عربستانه که تا امروز برای هیچ عربی اتفاق نیفتاده، میگه من از این که خودم با دست خودم شیر بز و بدوشم دست بر نمیدارم. و لبس و صوف و اینکه لباس پشمینه بپوشن و تسلیم و علی السبیان و اینکه در مقابل بچه ها تسلیم باشن. لتکون سنتن من بعدی، تا بعد از من سنت باشه. نه دیگه، لباس خشن بوده. خب اینم سنت ماه دیگه، ما یه دونه سنن خودمونو باید بنویسیم. ما باید یه کتاب بنویسیم، مثلا یه پایان نامه بنویسیم، که چون پایان نامه باید همیشه مقابله ای باشه، سنتنا و سنن رسول. هر کاری پیه و اجمالش هم اینه که دیگه ننویسیم، که بگیم هر کاری پیغمبر میکرد ما برعکسش میکردیم. مثلا اون بنده خدا که گفته خدای تو برای چی میخوای منو عذاب کنی، من دو تا کار بیشتر نکردم، هر کاریش تو گفتی بکن نکردم، هر کاری گفتی نکن کردم. بچه های سبی، سبی یعنی بچه کوچیک. سبی به بچه به حساب ما که نمیگن سبی، که سبی بچه کوچیک. 7 سال اول بعد امیر باشه. آره. البته این هم توضیح داره. الان کلن امیره. نشانه تواضع بوده. نشانه تواضع. براش مهم نبوده که سوار چی بشه. امروز معنیش اینه، امروز معنیش اینه که برای مهم نباشه سوار چی بشه، سوار اتوبوس شرکت واحد بشه، سوار دوچرخه بشه، سوار موتور بشه، سوار ماشین آخرین سیستم بشه، نباید براش فرق بکنه. این مهم نیست که انسان دنبال این باشه که یک وسیله نقلیه خوب داشته باشه، این یه چیز دیگه است. این که براش مهم نیست، یعنی شأن خودشو اون شیعه نمیدونه. کمال من به چیه؟ به این لباسمه یا به اون ساکن لباسه؟ اگر من ابدیم، کمالم به کدومه؟ ما چون ماهی 70 سال این دنیاییم، کمالمون به لباسمونه، کمالمون به ماشین سواریمونه، کمالمون به منزل مسکونیمونه، چون ما دنیای همین، ما رو 70 سال دنیاییم. اونی که خودشو ابدی میدونه، خودشو مسافر این خانه میدونه، مسافر این خانه با غایت کار داره. پیغمبر همه این اعمالش به خاطر این بوده که نشون بده اینها مایه افتخار نیست. من که پیغمبر خدا هستم، بز و دست خودم میدوشم، سواره بر الاغ میشم، یکی اندازه ترکم سوار میکنم. شما حواست دونم باشه من گرفتم این صفحه این وری اون وری. یعنی خیلی به لباس اهمیت نمیداده. اون زمان مرسوم بود که لباسهای گران قیمت حریر میپوشیدن، برای اینکه بدنشون در آسایش باشه. این لباس پشمینه میپوشیده که بگه به لباس نیست ارزش انسان. به لباس، به چه کدوم قسمت لباس؟ اینا باید همه بیاد کنار هم دیگه. همش وقتی بیاد کنار هم دیگه معلوم میشه سیرش چی بود. ما ندیدیم که به جنس لباس جایی گفته باشه اهمیت میداده، ما دیدیم که به نظافت لباس اهمیت میداد. خب اینجا میگه من، نمیگه که من تا همه ساعت عمرم لباس پشمی میپوشم، میگه من از پوشیدن یه چنین لباسی که لباس فقراست دست بر نمیدارم، که اگر یه روزی ثروتم زیاد شد دیگه این لباسو نپوشم. معنی این جمله نیست که پیامبر لباس نخی نمیپوشیده هرگز. من پیغمبر میگه من از پوشیدن لباس پشمی دست بر نمیدارم، یعنی که یه روزی ثروتمند بشم بازم همین لباسو میپوشم. یعنی لباس مایه افتخار خودم نمیدونم که اگه وضع مالی خوب شد یه لباس ابریشمی بپوشم. در مورد سلام کردن پیامبر از امام صادق نقل شده که کان رسول الله یسلم علی النساء و یردد علیه السلام، پیامبر به زنان سلام میکرد و اونها پاسخ میدادن. اما کان امیر المومنین یسلم علی النساء، امیر المومنین هم به زنها سلام میکرد. ببین این که میگه به زنها سلام میکرد، ما میگه خب چه کمالیه دیگه. شما تصور اون فضا را بفرمایید که مقام زن چه مقامی بوده، پیامبر به اینها سلام میکرد. علامه در ذیل این آیه میگه این از افتخارات اسلامه که میگه من عمل صالحا من ذکر او انسا. میگه در دنیای اون روز، در مسیحیت اون روز اعتقادی بود که عمل صالح زن اصلا قبول نیست، حتی عمل صالح زن رو مقبول و موجب سعادت نمیدونستن. میگه قرآن کریم یاد این سنت رو میشکنه، میگه من عمل صالحا، هر کس عمل صالح انجام بده، من ذکر او انسا، میخواد مرد باشه میخواد زن. میگه این از افتخارات اسلامه. این که پیامبر به خانوم ها سلام میکرده از افتخارات اسلامه. اون فضا رو باید در نظر گرفت. اگه کسی میخواد اون فضا رو بشناسه، باید بره اون بخشی از المیزان که راجع کلامون فی المرأه است، کلامون فی المرأه، اونجا رو مطالعه کنه، ببینه در دنیای اون روز شرایط خانوم ها چجوری بوده، در عربستان اون روز شرایط چطوری بوده، و بعد پیغمبر چطور این شرایط را با توجه به اوضاع اجتماعی اون روز زیر و رو کرده. شما توجه داشته باشید به این موضوع، تغییر دادن یه سنت اجتماعی از جابجا کردن کوه ها سخت‌تره. شما یه چهارشنبه سوری رو تونستین بردارین؟ پس یه سنت اجتماعی غلط رو یه کسی بخواد عوض بکنه، از جابجا کردن کوه ها سخت‌تره. یه چهارشنبه سوری که تازه همه میدونن مضره. این همه هم عرض شد که از یه ما قبلش فیلم آدم های کلای سیاه و موهای گز خورده و چشای برقالو میده نشون میده صدا سیما، بازم عبرت نمیگیرن. این چیزی که دیگه هر عاقلی داره تایید میکنه آقا این کار خطاییه، باعث آزار و اذیت همه مردم، از همه بیشتر به خود ضرر میزنه. بازم حاضر نیستن دست بردن، باز دور سال بعد داره یه چش برقالو میده میاره نشون میده که حالا اینه که ما چیکار کردیم نکردیم، منظورم اون نیست. مقصودم اینه که این یه سنت غلط اجتماعیه، این همه زحمت کشیده شد که این سنت برداشته بشه، ما موفق نشدیم. این نشاندن، حالا شما فرض کن که یه سنتی، تازه این سنت راسخ نیستش، تاریخچش به خیلی طولانی بر نمیگرده، اما شما تصور بکن که یک تاریخچه چند هزار ساله از بدرفتاری با زنا، اونم بدرفتاری. علامه در المیزان نقل میکنه، میگه یه جایی هست، اسمشو نگفته کجاست، میگه یه جایی هست که وقتی که خانوم ها بچه رو به دنیا میارن، میرن کوه هیزم میارن و سنگ و اینا از کوه میارن، کارهای سخت میکنن، مردا میخوابن تو جا ازشون پرستاری میکنن. نقل کرده در المیزان، اینو در المیزانه. آج آقای امجد گفت به من گفت اینو، بعد میگه ما نپرسیدیم این کجاست، خب یه جایی هست اینطوریه، تو المیزان من دیدم ایشون فرموده. در بعضی از جوامع ایشون نقل میکنه، میگه در بعضی از جوامع در اون زمان زنها در ردیف حیوانات بودن، وقتی که قحطی میشد زناشون رو میخوردن، یعنی مجوز داشتن که زن رو میکشتن گوشتش رو میخوردن، اینطوری بوده جامعه بشری. حالا فهمیدی وقتی به زن سلام میکرد یعنی چی؟ هی از ظلمه. همین الانش در ایران خودمون بعضی از شهرها که اسمشون نمیبرم هست، نه دیگه اسمشون نمیبرم، شما هم نبر، خانوما کار میکنن، مردا زیر آفتاب ویتامین د میسازن. اونا تهران هم اینجوری شده الان، گوشت این همه آدم خور دیگه، همه کار میکنن مردا لذا اینجا میفهمد که امیرالمومنین هم سلام میکرد، اما کان یکره و ان یسلم علی الشابه منهن، به زنان جوان سلام نمیکرد امیرالمومنین، و یقول اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر مما اطلب من الولد، میترسم که در قلبم چیزی پیدا بشه از صدای اون که بیشتر از اون چیزی که میخوام سود ببرم ضرر کنه. از نشستن رسول خدا پاسخ میداد. پاسخ سلام که واجبه، خود سلام ابتدایی بعضی هستن که علل اقوا سلام نمی کنن، علل احوط جواب نمیدن. سلام ابتدایی، سلام علیکو دیگه خودشون اضافه میکنن، همون یک کلاغ چل کلاغه. نگفت امام علی با زنان جوان سلام علیک نمیکرد، امام علی به زنها سلام میکرد، اما اکراه داشت که به زنان جوان سلام کنه. سلام ابتدایی و الا سلام علیک که پاسخ سلام که واجبه. و فیه به اسناد یعنی عبدالعظیم ابن الحسنی از جناب عبدالعظیم نقل شده که کان نشستن پیامبر یجلس و سلاسن به سه شکل می نشست: القرفسا و هو ان یقیم و ساقیه و یستقبل و هما به یده. اینجوری روی زمین که بشین زانوها رو می گیرین، این یکی میشه قرفسا. و یشد و یده فی زراعهی و یشد و یده فی زراعهی، اینجوری زراعش رو می گرفت. و کان یجسو علا رکبتیه، دو زانو می نشست، اینم یه نحوه نشستنش بود. و کان یسنی رجلن واحدتن و یبسط علیها اخرى، یه پا رو جمع میکرد یه پا رو باز میکرد. نه دیگه آرتوروز نداشت. ولم یرم متربعن، چارزانو هیچ وقت ننشست، چون میدونید چارزانو از همه نشستن ها برای آرتوروز بدتر. چارزانو نمینشست، یه پا رو میکشید، یبسط علیها اخرى، یه پا رو خم میکرد یه پا رو روی اون پا مینداخت. یسنی یعنی پا رو روی اون مینداخت. خصوصیات رسول الله از زمان امیرالمومنین: ما صافه رسول الله احدا قد تو فنزع یده من یده حتی یکون هو الذی ینزع یده. هرگز نشد که پیامبر با کسی مصافحه کنه و دستشو زودتر از دست اون بکشه. و ما فاوزه احد قط فی حاجت او حدیث فنصرف حتی یکون الرجل، هرگز با کسی صحبت نکرد مگر اینکه اون شخص سخنش تمام بشه بعد پیغمبر از اون منصرف بشه. نه اینا، خب اینا تکرار شده، من تکراری نخوندم، نه برعکس نخوندم، نه این یکی رو نداشتیم تیکه بعدشو. و ما نازعه احد قط الحدیث، هیچ کس با پیامبر منازعه نکرد توی سخن. دیدیم بعضی وقت آدم داره یه حرف منطقی میزنه یه دفعه جدال میشه، الا اینکه پیامبر سکوت کرد. میگن شیخ شوشتری با یه کسی داشت مباحثه میکرد، شیخ غلبه کرد. وقتی شیخ غلبه کرد اون گفت تو دیگه چی میگی، تو که روزه خون بیشتر نیستی. میگه شیخ سکوت کرد، هیچ چی دیگه نه. بعد که رفتم میگم گفتم آقا چرا هیچ نگفتی؟ گفت من دیدم که از این بعد دیگه اگه حرف بزنم هوای نفس. میگه استدلال نشد که، یه حرفی مستدلی زده. میگه تو روزخانی؟ و روزخان چه ربطی داره؟ استدلال یکی از صنایع مغالطه است که به جای اینکه کلامشو نقد کنی شخصیتشو نقد کنی. داره یه حرفی میزنه میگه تو چی میگی که مثلا بابا دوغ میفروخت؟ خب چه ربطی داره؟ من دارم این حرفو میزنم بابا فلان بود، تو چی میگی که بچت مثلا این کارو کرد؟ این بهش میگن مغالطه. یکی از روش‌های مغالطه این است که به شخصیت گوینده حمله کنی نه به کلامش. به هر جا به جدال کشیده میشد ایشون سکوت میکرد. جدال اونجاییه که حق روشن میشه، طرف میخواد بازم کش بده، نمیخواد حقو بپذیره. اونجا وقتی که دیگه به حق رسید، حق روشن شد، دیگه ادامه بحث میشه جدال. میگه پیغمبر سکوت میکرد وقتی به نزاع کشیده میشد، منازعه وقتی به نزاع کشیده میشد پیغمبر سکوت میکرد. از اینکه حق روشن شده اون طرف نگه نمیخواد قبول کنم، شما میخوای اونو بکوبی یا میخوای حق آشکار بشه؟ اگه میخوای اونو بکوبی کار شما هم غلطه، اگه میخوای حق آشکار بشه حق آشکار شده، دیگه ادامه بحث میشه نزاع. فس یسکوت حتی یکون هو الذی یسکوت، سکوت میکرد تا اونم بالاخره دیگه سکوت کنه. و ما رؤیا مقدما رجله بین یدی جلیس له قط، هرگز از کسی که باش هم نشین بود جلو نزد. لا خیر ولا خیر بین امرین الا اخذ به اشدهما، هیچ دوتا کار خیری پیش نیومد، دوتا کار خیر، الا اینکه پیغمبرمون سختره رو انتخاب کرد. و من تسر لنفسه من مظلمه، هرگز برای خودش از یک ظلمی یاری نخواست حتی ینتهی که محارم الله، تا اینکه محارم خدا هتک بشه. اگه میدید کمک اگر بخواد محارم خدا هتک میشه، هرگز نصرت نمیخواست. فیکون هینه ازن غضبه لله تبارک و تعالی. نه ببخشید اشتباه کردم، اشتباه ترجمه کردم. من تسر لنفسه من مظلمتن، هرگز یاری نمیخواست برای خودش، هرگز برای خودش یاری نمیخواست، برای شخص خودش، مگر اینکه یک حرامی از محارم خدا هتک میشد. اگه یک حرامی از محارم خدا هتک میشد، فیکون و هین ازن غضبه لله تبارک و تعالی، اینجا عصبانی میشد و عصبانیتش هم برای اون هتک حرمت الهی بود. و ما اکل متک، یعنی برای منافع شخصی خودش نصیاری نمیخواست، اگر حد که حرمت میشد عصبانی میشد. و ما اکل متکئن قط و عطف، هرگز در حال تکیه زدن غذا نخورد. گفتیم که جلوس عبد داشت، چون تکیه زدن یه نوع استکبار بود که تکیه میزدن به مخدعات و متکه ها و اینها و بعد مثلا غذا رو میخوردن یه وری میشستن و اون حالت مستکبرین اون زمان بود. پیغمبر هرگز در حال تکیه زدن دیده نشد، قضا نخورد، تکبر، علامت تکبر بود. در عملش بود. بله. و ما سئل شیئاً قد تو فقال لا، هرگز نشد که بگه لا، ازش سوالی بکنن بگه نه. ما قال لا قد تو الا فی تشهده، فرزاق از اینجا گرفت، لولت تشهده کانت لا اهو نعم. و ما رد از سائلون حاجتن قد تو الا عطابه ها او به میسور من القول، هرگز سائلی رو رد نکرد مگر اینکه آنچه که میتوانست کمک میکرد، اگر هم چیزی نداشت به گونه سخن میگفت که اون راضی بشه. به میسور من القول، اینا که الان اصلا سائل نیستن، اینا سائل نیستن. اون سائل بوده واقعا. اولا اون روزگاری بوده که تو تهران پیغمبر زندگی نمی کرده، تو مدینه بوده، همه هم دیگر رو میشناختن. یعنی جمعیت جمعیتی بوده که اگر کسی میخواسته به دروغ سوال بکنه معلوم بوده، همه هم دیگر رو میشناختن، مثل اهالی یه خانواده. و بعدم از تمام شرایط ظاهری و اجتماعی و اینها معلوم بود، کسی اون زمان نمیتونسته به دروغ گدایی کنه. الان یک کسی اومده بود پیش یکی از بستگان ما، اومده بود شکایت کرده بود از مثلا یکی از دوره ها، میگفت در فلان دوره مثلا ما میرفتیم با عیالمون سر چهار روزی 50 تومن کاسبی میکردیم گدایی، الان شده 25 تومن، امان از دست حکومت. روزی 25,000 تومن، اون میگفت قبلا روزی 50,000 تومن بود مثلا در زمان فلان دولت، 50,000 تومن این کاسه ببین کرده، 50,000 تومن همسرش، این شغلش گدایی بودیم. میشه یکی از آشنای ما گفته بودیم روزی 100,000 تومن. من الان به هیچ کی کمک نمی کنم، مسیرم اینه. باید بشناسیم اینقدر آدمایی هستن که با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه می دارن. همه ما یا اطرافیان صغه ما، یا ما خودمون میشناسیم، یا همه ما بالاخره اطرافیان صغه داریم که میدانیم اونا به این چنین آدمایی در جامعه دسترسی دارن. اصرار که ما انکار میکنیم اینا سائل نیستن، آخه اونا سائل بودن واقعا. ناراحت بشه، این متقلب سائل نیست که. اگر واقعا شما احساس کردین که حاجتمند، کمکش میکنیم. اینا که میان معمولا نیست، اینا شغل معمولا. و کان اخف و ناس سلاتن فی تمام، قابل توجه امام جماعت ها، از همه مردم در نماز خفیفتر بود، نمازش خفیف بود، سنگین نبود، طولانی نبود نماز جماعتش. اخف و ناس سلاتن فی تمام و کان اقصر و ناس خطبتن، از همه مردم خطبه هاش کوتاه تر بود و اقلهم حذرن، اصلا حذر تو کلامش نبود، پرت و پلا. اگر که خطبه های پیغمبر رو کتاب نهج الفصاحه بعضی هاشو نقل کرده، وقتی خطبه ها رو نگاه میکنین این 100 تا جمله به هم چسبیده است، یعنی هر یه دونش یه حکمت، بعدی دوباره یه حکمت، یعنی میشه همه کلماتش از هم جدا کرد بگی این خطبه 100 تا حکمت به هم چسبیده است. مثل قرر و درر هست که جمله های نیم خطیه، خطبه های پیغمبر اینطوری. الان میاد جلوتر که امیرالمومنین میفهمد خطبه هاش فصل فصل بود، اصلا حرف اضافه و حذر در کلامش نبود. دیگه این علم مخصوص خودشو داره، انسان یا درایه بلده که اگه درایه بلد باشه میتونه حدیث سقیم و از صحیح تشخیص بده، یا درایت معنوی داره. بعضیا درایت معنوی دارن، حدیث ولو سندش ضعیف باشه متوجه میشن که این حدیث مربوط به امام صادق یا امام باقر یا پیغمبر خداست. یک اشخاصی امثال علامه طباطبایی میزان تو دستشونه، لذا یه حدیثی هست که سندش خیلی معتبر نیست ولی میگه این حدیث مطابق با آیات قرآن کریمه. بعضی از احادیث هست سندش هم ممکنه محکم باشه، ایشون فهمید ولو سندش اینه خلاف قرآنه. لذا این کار دو تا جنبه لازم داره، اگر کسی بخواد وارد این وادی بشه باید یا درایت الحدیث بلد باشه که بتونه روایات از هم تشخیص بده، یا باید نورانیت داشته باشه تا متوجه بشه این احادیث اهل بیت هست. فقط اینکه
سخنان حضرت رسول از زمان اهل سنت میگن، حالا
آخه یه جمله میگن، میگن هر چی اونا نقل میکنن نمیدونم،
ممکنه فقط نسبت داده باشه،
ممکنه
ولی چون مال حضرت رسول.
بله عرض کردم راهش اینه، یعنی باید به درایت الحدیث مراجعه. ببین الان با توجه به شرایط امروز جامعه خیلی راحته پیدا کردن اینکه یک حدیث مستند هست یا نیست، با این همه کتابهایی که نوشته شده و امکاناتی که آمده و تخصصایی که وجود آمده، همه راویا الان تمام زندگی و تشکیلاتشون مشخصه، روایات همه مشخصه، کار پیچیده‌ای نیستش تو زمان ما. اما اون نورانیت خب اون یه بحث دیگه است، احتیاج به طی کردن گذرهای سیر سلوک داره. بله اینا سنن پیامبره دیگه. شما از این شما داریم استاقشو میگیری؟ اگه مفهومشو بگیری میشه سنت. یعنی چی؟ یعنی پیامبر هیچ کس رو رنجیده خاطر نمیکرد، هیچ کس از نزد پیامبر رنجیده خاطر بیرون نمی رفت، مفهومش اینه. این کار که انسان میتونه بکنه. باید اخص ملاک انسان بکنه، اینا رو مجموعا بذاره کنار هم دیگه. الان داره یه انسانی رو تعریف میکنه که از این انسان داره شرایط مختلفی رو بیان میکنه، برای شما یه تابلو داره ترسیم میکنه. کان اقصر و ناس خطبتن و کان ازا اکل مع القوم کان اول من یبدع و آخر من یرفع یده. وقتی غذا میخورد با یه قومی اولین کسی بود که مشغول به غذا میشد و آخرین کسی بود که از غذا دست میکشید، نه اینکه اصلا بیشتر میخورد. چون تو جای دیگه داریم که ببین جواب فرمایش شما اینه، در بیانات شرعی باید همه رو با هم نگاه کرد، یکی ممکنه یه اصل عام رو بیان کنه، دیگری ممکنه تخصیصش بزنه. الان این جمله که میگه که آقا فلانی اول همه میشینه سر سفره، آخر همه هم از سر سفره بلند میشه، یعنی از همه بیشتر غذا میخوره. اما همین پیامبریه که در فراز قبلی فرمود که این پیامبر هرگز سیر از سفره بلند نشد. منتها شما ملاحظه فرمایید اگر که ما سر یه سفره دعوت باشیم که مثلا یه بزرگی سر اون سفره مهمان باشه، مردم به غذا دست نمیزنن تا اون شروع به غذا بکنه. لذا ایشون اول همه شروع میکرد که دیگران خلاصه بارعان پیدا کنن، مشغول غذا خوردن بشن، و اگر اون بزرگ از سفره کنار بکشه سفره رو جمع میکنن یا دیگران خجالت میکشن، لذا ایشون آخرین نفر بود که از سر سفره بلند میشد. این مفهوم جمله رو باید انسان اصلا، ولی میگه خب این که ما این یه صفت با پیغمبر مشترکی، اول همه میشینیم آخر همه بلند میشیم، تازه آخر همه هم خسته میشیم دیگه بلند میشیم، ما خسته شدیم سیر نشدیم دیگه، اینطوری بوده دیگه. و کان ازا اکله اکله مما یلیه، وقتی که غذا میخورد از مقابل خودش غذا میخورد. فاذا کان الرطب و التمر جالت یده و اذا شرب، اگر رطب و تمر بود خرما اگه بود دستشو درازم میکرد برای خرما، و اذا شرب شرب ثلاثه انفاس، اگر مینوشید با سه نفس مینوشید. و کان یمس الماء مسا ولا یعبه ابا، آبو جرعه جرعه میخورد نمی بلعید. و کان یمینه لطعامه و شرابه و اخذه و عطاءه فکان لا یأخذ الا بیمینه، فقط با دست راست غذا میخورد و مینوشید و میگرفت و میبخشید، فقط با دست راست میگرفت. ولا یأخذ الا بیمینه ولا یؤتی الا بیمینه، نمیبخشید مگه با دست راست. و کان شماله لما سوا ذالک من بدنه، دست چپش برای کارهای دیگه بود. و کان یحب التیمن فی جمیع اموره فی لبسه و تنعله و ترجله، و از و کان با دست راست همه کارش انجام میده، با دست چپ کارش انجام نمیده. و کان ازا دعا دعا سلاسن، اگر صدا میکرد سه بار صدا میکرد. و ازا تکلمه تکلمه وطرن، اگه صحبت میکرد یک بار صحبت میکرد. و از استعزنه است، اگر اذن میخواست بگیره سه بار اذن میگرفت، مثلا اگه وارد خانه کسی میخواست بشه سه بار اذن میگرفت، اگر که پاسخی نمیامد دیگه میرفت وارد نمیشه. و کان کلامه دیگه بیشتر صدا نمیکرد دیگه، بعضی همین صدا میکنه دیگه ول نمیکنن. سن تلفن میذاره دور پشتش، تلفن باز پس تلفن پس اون تلفن، آقا شاید سری کلاس وقت نداره. بله یه بار صحبت میکرد، تکرار نمیکرد کلامش، اذنم سه بار میگیره. و کان کلامه فصلا، کلامش فصل بود، همون که توضیحش رو عرض کردم، یعنی یتبینه کل من سمعه، هر کس میشنید میفهمید، احتیاج به توضیح نداشت که یه جمله بگه بعد شعر بخواد دو سه ساعت. و اذا تکلم رؤیا کنور یخرج من بین ثنایاه، اینو دیگه امیرالمومنین فرموده من نمیفهمم، فرموده وقتی که سخن میگفت مثل نور کن، گویا نور از بین دو زبانش خارج میشد. حالا من نمیدونم که اینو همه میدیدن ایشون میدیده. و کان نظره اللحظ به عینه و کان لا یکلم احدا به شیء یکره، با چش نمیدوخ به کسی، به یه چش نمیدوخ که زاغ تو چش میگه اینجور نگاه کنه. بعضی دید موقع سخنرانی نگاه میکنه آدم، بدتر از اون موقع روزه که میخوایم همینطوری نگاه میکنه به آدم، آدم اصلا کلام تو دهنش خشک میشه. ممکنه، بله این ممکنه، چون نور کارش روشنگریه، هر چی که میگفت یک تاریکی رو برطرف میکرد، روشن میشد یه مسئله، میتونه این یه معنا از معانی این کلمه باشه. اینم بعید نیست که اگر کسی نورانیت هم داشته باشه ببینه که نور از کلامش داره خارج میشه. یه نفر نابینا بود، قرآن میخوند از رو، بعد این حاشیه های شر لومه که پیچن در پیچه خیلی به کتاب های قدیمی، خود حاشیه ها ریزه اینجوری کج و کوله هم نوشته شده از جهات مختلف. خب یکی بچهش که نمیخوابه این شر لومه رو میگرفت جلو چشش بچه تا صبح قش میکرد. تو حواشی این شر لومه آیت قرآن بود، دست میذاشت روی اون آیه، بعد بهش گفته بودن تو چطوری میبینی؟ گفته بود که من به صورت نور میبینم. جناب ملا صدرا فرموده که اگر کسی با قرآن آشنا بشه، خطوط ما سیاهی رو روی سفیدی میبینیم دیگه. گفته بود اگر کسی با قرآن آشنا بشه سفید میبینه خطوط قرآن، نور میبینه. خوش به حال کسی که اینجوری میبینه قرآن. این خیلی جالبه که با احدی از چیزی که اون آدم بدش میومد صحبت نمی کرد. اگر کسی از یه چیزی کراهت داشت، پیغمبر تو اون زمینه باهاش صحبت نمی کرد. و کان یقول ان خیارکم احسنکم اخلاقا، می فرمود که بهترین شما خوش اخلاق ترین شماست. و کان لا یزم مزواقا ولا یمده ولا یتنازع اصحاب الحدیث عنده و کان المحدث عنه یقول لما عرب عینی مثله قبله ولا بعده و کان المحدث عنه یقول لم عرب عینی مثله قبله ولا بعده. کسی که از اون حدیث نقل میکرد، اونایی که سخنشو میشنیدن، کسایی که سخن پیامبر رو میشنیدن، همشون به اتفاق میگفتن که ما تا به حال نه مثل او رو دیدیم نه بعد از این مثل او رو خواهیم دید. تا به حال نه مثل این رو قبل از این دیدیم و نه بعد از این خواهیم دید. رفتارش با اصحابش، کان رسول الله یقسم لحظاتهی بین اصحابه، لحظاتش رو بین اصحابش تقسیم کرده بود. فینظر الازا و ینظر الازا به سویه، در نگاه حتی به سویه نگاه میکرد، یعنی فقط به یه شخص نگاه نمیکرد، به همه به اندازه مساوی نگاه میکرد. ما حتی این کارم بلد نیستیم بکنیم، همین خود همین کار خیلی سخته. قال ولم یبسط رسول الله رجله بین، هرگز پای مبارکش رو در مقابل اصحابش دراز نکرد. کان رسول الله اذا حدث به حدیثن تبسم، وقتی صحبت میکرد تبسم به روی لبانش بود. قال علی ابو عبدالله کیف مداعبت و بعضکم بعضا، امام صادق فرمود که با همدیگه شوخی میکنین. قلت قلیلا، میگه من گفتم، راوی میگفتم خیلی کم. قال هل لا تفعلوا، حضرتم چرا این کار نمیکنین؟ مداعبه، مداعبه یعنی شیرین سخن گفتن. آخه یک روایتی هست که میگه مؤمنون اهل حلویاتن، حلویات یعنی شیرینی جا، یعنی مؤمن شیرینی دوست داره. آقای قاضی میگفت رفته بودن خونه هیچ چیزی هم برای خوردن نبود، میگفت این که میگه مؤمن اهل حلویاتن یعنی سخنان شیرین میگن. سخنان شیرین، اهل حلویاتن یعنی سخنان شیرین میگن، یعنی شیرین بودن یه چیز، مسخره بازی یه چیز دیگه است. بعضی شیرینن، پیامبر شیرین بود. فان المداعبه من حسن الخلق، مداعبه این که انسان شیرین باشه در رفتارش، این از مصادیق حسن خلق. و انک لتدخل بها السرور لتدخل بها السرور علی اخیک، تو با این کار برادرتو شاد میکنی. و لقد کان رسول الله یداعب الرجل یرید به ان یسره، پیامبر مداعبه میکرد، میخواست اشخاصو شاد کنه، خوشحالشون کنه. مداعبه نه کسی رو دست مینداخت یا مسخره میکرد یا معاذ الله خودش حضرت کاری انجام میداد که، نه مداعبه میکنه. بعضی از مصادیقش هست، مصادیق مثلا مداعبه های رسول الله هست، ولی یه عده بودن که اینا میخواستن حتما تو شوخی هاشون هم یه شوخی رو بکنن که در روایات اومده دیگه، خیلی مقدس بودن. بعد مثلا روزای عید میشستن که شوخی، فقط شوخی که رسول الله کرده مجاز بود براشون، بعد یکی پاشو دراز میکنه گفت مشمن مد این پای من شبیه چیه؟ میگفت مثلا شبیه اساس، میگفت شبیه طلاست، میگفت شبیه نور، میگفت نه شبیه این یکی پامه. بعد گفتن اینجوری میخندیدن که لواشون باز نشه. بعد گفتن اللهم لا تمقتنی، خدای ما رو عذاب نکن. اینم شوخی هاشون بود. اللهم لا تمقتنی، خدای ما رو عذاب نکن. به معصور شوخی بعد کردن. حالا این معصور دیگه چجوری آدم خندش میگیره؟ اونم به زور میخندم که ثنایاشون باز نشه. بعد میگم اللهم لا تمقتنی. بعد شوخی بعدی، مشمعت کی بیشتر خورما خورده؟ اونی که خورما رو با هستش خورده. بعد میگم چون پیغمبر و امیرالمومنین شوخی رو کردن. بعد اللهم لا تمقتنی، اینم شوخی های روز عیدشون بود. رضوان الله تعالی علیه اجمعین. اینا رفتن همشون به مقصد رسیدن. همین آدمای ساده. و فیه ان ابوالقاسم الکوفی در کتاب اخلاق از امام صادق علیه السلام فرمود ما من مؤمنن، هیچ مؤمنی نیست الا و فیه دعابتون. مؤمن اهل دعا است، مؤمن ابوسن قمطری را نیست، یعنی مؤمن شیرینه. و کان رسول الله یدائب، پیامبر مداعبه میکرد ولی لا یقول الا حقا، جز حق نمیگفت، دروغ نمیگفت، کسی رو دست نمینداخت، تمسخر نمیکرد، حق با حق میخندونش. خواست در کافی از معمر ابن خلاط هست که قال سألت ابوالحسن فقلت جعلت فداک الرجل یکون و معلقون فیمزی بینهم کلامون یمزهون و یزهکون. اشکال داره که مردم با هم دیگه بگن و بخندن؟ حضرت فرمود لا بأس ما لم یکون، تا وقتی که توهین به کسی نباشه نه. ثم قال ان رسول الله کان یأتیه الاعرابی، یه عربی بود پیامبر رو این میخند. یکی از کارهایی که میکرد این بود که یه هدیهی برای پیغمبر میآورد. مثلا یه عسل فروشی آمده بود به مدینه، این به این عسل فروش گفت که من همه این بار عسلتو میخرم. بار عسلشو خرید برد منزل پیغمبر. بعد گفت یا رسول الله این هدیه است. پیغمبر خب هدیه رو قبول میکرد. عسل گرفتن و مثلا مصرف شد و توزیع شد. بعد به این عسل فروشی گفت فردا میای همینجا پولشو میگیری. بعد میگه فردا عسل فروشی اومد یقه پیغمبر رو گرفت که پول عسل منو بده. بعد میگه این کار این از این کارا میکرد. کان یعتی هل ار، یه عربی بود که هدیه به پیغمبر می آورد. ثم یقول و مکانه، بعد وقت این دیگه از اون چیز تر بوده، میگفت اعتنا هدیه ثمنه، پول هدیه ما رو رد کن بیا. به پیغمبر میگفت فیضحک و رسول الله، پیغمبر از این کار این خندش میگه. بله به پیغمبر خب این آخه گفتن داریم تو گفتن این شیرین بوده دیگه، پیغمبر خندش میگرفت. و کان ازختمه یقول ما فعل العربی، وقتی پیغمبر غمگین میشد میفهمون اون عربه کجاست که لیتهو اتانا، کاش که بیاد پیش ما، لیتهو اتانا بیاد پیش ما، پیغمبر از این خوشش میگه. شیرین بوده عرب. اینم چیز بوده، تکخال بوده، عرب شیرین. حالا من رفته بودم مکه شده بودم شیرینی عربا، با اینا صحبت میکردم کیف میکردن، یکی میخواست منو ببره جده و یکی رفیق شده بودم باش. یه کسی از چیز ما رو سوار کردن، آخه ماشین از فروشگاه به هتل مجانی بود، ما 10 نفر بودیم، یه شیخ روحانی رو با خانومش هم سوار کردن، شیخ جوانی بود. بعد ما رو رسوندن به هتل، هتل اینا مثلا چند خیابون اون طرف تر بود. این شیخ هم بنده خدا بدون دست و پا بود، گفت هتل ما اون طرفه. گفتم که آقای راننده ایشونو میرسونید؟ گفت نه فقط فندق دخیل لا غیر. گفتم فندق دخیل، هذا قبر رسول الله، هذا قبر رسول الله و انت شبیه به رسول الله، قال الله تعالی فی کتاب الکریم لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. تا اینجاش گرفتم بغل دستش گریش گرفت، یه رفیقی داشت. گفتم تو شبیه پیغمبری، خدا به پیغمبر میگه اگه تو غلیظ القلب بودی همه از اطرافت، انت رجل رقیق القلب، هذا رجل روحانی، مهمان و رسول الله. این دیگه قاطی کرد دیگه، این قسمتم راننده قاطی کرد. گفت این شیخو تا جده هم باشه میرسونه. به شیخ گفتم برو خیالت راحت باشه. یه زیر داشتم عبور میکردم، دم یه پارچه فروشی از همین عرا غرق در غم و غصه است، همینطوری نشسته تو فکر. بهش گفتم کیفه حالک؟ گفت منتظرون بالمشتری حجی. گفتم که لا تحزن قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. اینو گفتم این زیر و رو شد. بعد من متوجه شدم که چقدر با قرآن خوب میشه با اینا مکالمه برقرار کرد، چون میپذیرم اونا. اگه بهم نمیگفتن ضد انقلاب، ترسیدم که این شیعیان بهم بگن ضد انقلاب، چون اینو نمیفهمیدن که من چی میگم. یه پیرمرد خبیثی بود سر قبور ائمه سخنرانی میکرد، اگه اینا منفعل نمیشدن میرفتم با اون حرف میزدم، چون من رأی خواب اونو میتونستم به دست بیارم، با کلام خودش باش حرف میزدم. ترسیدم که مؤمنین ناراحت بشن. با قرآن خوب میشد حرف زد. خبیث بود، خیلی خبیث بود. یه روز داشتم میرفتم دیدم تو جمعیت این جلوی منه، در بقیه تازه گفتم تو گسید نسیتونو بسنم پس گردن این فرار کنم. خیلی دستم چند بار رفت، قدشم کوتاه بود، چند بار خواستم بزنم فرار کنم نشد. گفتم بذارم باش حرف بزنم، بزنم فرار کنیم بدتر میره یقه یه بدبخت دیگه رو میره. تا نزدیک پس گردنی ما اومد. ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله، ساعت چنده؟ الان تمومش کنه. کان رسول الله اکثر ما یجلس و تجاهل قبله، بیشترین کسی بود که به سمت قبله می نشست. میگن پیغمبر کعبه رو خیلی دوست داشت. در مکارم است که کان رسول الله یعطی به سبی صغیر لید او لهو بالبرکه، گاهی یه بچه کوچیک رو میدادن تو آغوش پیامبر که پیامبر براش به برکت دعا کنه. فیزه اوهو فی هجرهی، این بچه در دامن پیامبر خرابکاری میکرد. وربما بال از سبی علیه فیسیر، اون وقت اون همراهانش دیده فریاد میزدن. فیقول لا تزرمو به سبی حتی یقزی، ولش کنیم بذاریم کارش رو انجام بده با آرامش. پیغمبر میفرمود ثم یفرغ له من دعائه او تسمیته، بعد دعاش میکرد یا نامگذاریش میکرد. و یبلغ السرور اهله فیه ولا يرون انه يتعزا، اصلا نمیدیدن که پیغمبر از این حالت متعزی بشه و از جای خودش هم تکون نمیخورد. حتی اذن صرفوا، تا اونا برن ثم غسل صوبه، بعد لباسشو میرفت تطهیر میکرد. یعنی تا وقتی که اونا هم توی مجلس بودن پیامبر لباسش رو تطهیر نمی‌کرد. تاز حدیث 32. اللهم صل علی محمد. یه جمله بنزه کوتاه.